بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اگر آیه ای در قرآن مجید در بیان ارزش‌ها و اوصاف وجود مبارک امیرالمؤمنین نداشتیم، که این آیات رو داریم و آیاتیه که قابل انکار نیست، چون خود علمای اهل تسنن هم کتاب جداگانه نوشتن تحت این عنوان: الآیات النازلت فی علی. میگن این کتاب ما بیان کننده آیاتیه که در حق علی ابن ابی طالب نازل شد. اینجا یه مطلب علمی براتون بگم که لازمه، البته در همه علوم مسئله همینه، در قرآن هم همینه. قرآن مجید آیاتی داره که این آیات رو صفحه کاغذ. یه روزگاری چاپ نبود، این آیات رو با خط می نوشتن، که اون قرآن های خطی خیلی هاش مونده، در موزه هام هست، تو بعضی خونه هام هست. این آیاتی که روی کاغذه، هر آیه ای رو کاغذ وجود کتبیش رو کاغذ ده، یعنی ما آیه شریفه رو میخونیم و میگیم که این آیه روی صفحه ثبت و موجوده به وجود کتبی. آیات یه وجود دیگه هم داره در بیرون از قرآن که دانشمندان اسمشو گذاشتن وجود عینی با عین، یعنی وجود موجود در بیرون. مثال بزنم، در سوره مبارکه نور خداوند متعال اسم چراغ رو برد، مصباح یعنی چراغ. خب این کلمه مصباح یه وجود داره، میم و سات و ب و الف و ه، اما رو کاغذ. یه وجود خارج از قرآن داره، همین چراغاییه که به سقفا و تو خیابونا و به دیوارا آویخته است. اون کلمه مصباح رو صفحه رو میگن وجود کتبی. چراغایی که داریم میبینیم و نور داره میگن وجود عینی، یعنی در بیرون از قرآن شکلی داره، قیافه‌ای داره، روشنه، روشنایی هم میده. ما در آیات قرآن کریم آیه ای که در خارج از رو کاغذ وجود عینی نداشته باشه نداریم، نه در جهت منفی مسائل نه مثبت مسائل. وقتی قرآن میگه تبت یدا ابی لهب، ما یه ابی لهب رو کاغذ داریم، یه ابی لهب مکه داریم، جنس دوپا، عموی پیغمبر، بیدین، بت‌پرست، کافر، دوزخی. درسته؟ این ابو لهب رو صفحه وجود کتبیه، مثل سندهایی که دستمون، سندهای خونه هامون، مغازه هامون، خونه هامون که تو سند نی هست، وجود کتبی خونه تو سنده، نوشته شیش دانگ منزل 300 متر شمال جنوب شرق غرب حدودشه، دو طبقه است. اونی که رو کاغذه ما تو اون که زندگی نمی کنیم، تو اون که رفت آمد نداریم، اون وجود کتبیه. اونی که ما ازش داریم بهره می بریم وجود عینیه این سنده. خونه ای که نقشه داده مهندس و مام، تیراهن و میلگرد و سیمان و آجر با گچ و سیم و لوله ریختیم و درست کردیم و در و پنجره گذاشتیم، این شد وجود عینی. خب در قرآن مجید ما بیش از 2000 کلمه الله داریم. این الله‌های در قرآن وجود کتبیه، اما بیرون از قرآن وجود مقدس پروردگاری که ذات بی نهایت داره و جمیع کمالات هم درش هست، اونو میگن وجود عینی. درست شد؟ اهل تسنن کتابای مستقلی که نوشتن تحت عنوان الآیات و نازلت و فی علیین، مثلا نوشتن این آیه شریفه در حق علی نازل شده، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. کسی که مؤمن واقعی، این یه ویژگی. همین شخص که مهاجر واقعیه، این دو ویژگی. همین شخص که رزمنده در راه خداست، این سه ویژگی. این حقشه که یقین به رحمت خدا داشته باشه، که رحمت خدا به خاطر اون ایمان و هجرت و جهاد شامل حالش میشه. خب اونی که در امت ایمانش، هجرتش، جهادش از همه کاملتر بوده، خالصتر بوده، پاکتر بوده، کاربردی‌تر بوده، که خدا اومده در قرآن این آیه رو نازل کرده، در حقش کی بوده؟ الان 1,500,000,000 مسلمونه. این 1,500,000,000 کیو معرفی میکنن که ایمانش از همه کاملتر بوده، هجرتش خالصتر بوده، جهادش الهیتر بوده؟ هیچ دلیلی ندارن غیر امیرالمؤمنین رو معرفی کنن. چون ما خیلی از مردم زمان پیغمبر رو داشتیم تو جنگ در رفتن، خیلی از مردم رو داشتیم اصلا در جهاد نیومدن، خیلی رو داشتیم ایمانشون ضعیفتر بوده. اینا هم در قرآن مطرح کاملا. شما آیات سوره توبه، سوره احزاب رو بخونید، اینقدر که خدا به افراد شل، سست و دروی دورور پیغمبر حمله کرده، به اون اندازه به یهود و نصارای زمان پیغمبر حمله نکرد. و اگر علی مصداق عینی آیه نباشه، اون وقت آیه بی‌مصداق میمونه. یعنی معلوم این آیه هسته برای کی نازل شده، همینجوری نازل شده، همینجوری هم رو کاغذ نوشتن. و ما باید بفهمیم که مصداق عینی این آیه کیه، که بریم دنبالش، بریم بهش اقتدا بکنیم، بریم ازش استفاده بکنیم. کیه؟ این جور آیات حدود 300 تا در قرآن. خب یکی ممکنه بگه خدایا فدات بشیم، تو که 300 آیه در حق علی نازل کردی، اگه پیغمبرم نمیگفت در حق علیه، خود مردم عاقل می اومدن آیات رو دنبال میکردن ببینن به کی منطبقه، میفهمیدن علیه. اما چرا تو یه دونه آیه اسمشو نبرد؟ و تو که 300 آیه فرستادی، تو یه دونه از این آیات میگفتی که ان علی ابن ابی طالب آمن و هاجر و جاهد فی سبیل الله. چرا اسم نبود؟ پاسخش خیلی ساده است. از زمان نزول قرآن تا روز قیامت، چه تو سنی چه شیعه، الان ترکیه بیشتر سنی هن، حدود 50,000,000 سنی داره، 22,000,000 شیعه علوی داره، که اینا رو نزدیک 200 سال دولت عثمانی از مسائل شیعه دور نگه داشتن و نسل به نسل دیگه یادشون رفت، فقط عاشق علی هم، نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه مکه میان. الان یه مقدار دارن بیدار میشن. من اونجا با هاشون صحبت کردم، آدم های خیلی خوبی هم. آدم های پاکیزه ای هم. هیچ اعمال اسلامی رو انجام نمیدن، اما یک قوانینی بین خودشون دارن خیلی فوق العاده است. مثلا اگه بفهمن تو علوی ها یه مرد یا یه زن زنا کرده، 15 سال رابطه شونو در همه چی با اون قطع میکنن، حرف نمیزنن، جواب سلامشو نمیدن، معامله نمیکنن. یا همچین روش هایی هم دارن. اینا 22 میلیونشون یکیشون تو یه دونه مسجد نمیاد. اگه بهشون بگی مسجد خانه خداست چرا نمیاین؟ میگن چون علی رو تو مسجد کشتن ما از این محیط خوشمون نمیاد. حالیشون نیستا، جلوی افکارشون و اعمالشون رو گرفتن. اینا سالها در زمان عثمانی ها قبل از جنگ دوم فراری تو کوها و دره ها بودن، می کشتنشون دیگه. آخونداشون هم مردن و کم کم کسی نبود معالم دین رو بگه، به کل نسلشون فراموش کرد به کل. خب از زمان نزول قرآن تا الان خیلی از علوی ها، شیعه ها، زیدی ها، درویش ها، سنی ها اسم بچه شون رو علی میذارن. من با رئیس کتابخانه سلیمانیه که یه پروفسوره یه ملاقاتی داشتم، از کتابخونه های مهم جهان اسلام، ممکنه باورتون نشه ولی باید برید ببینید، فقط در این کتابخونه 100,000 کتاب خطی هست. 100,000 به من گفتش تو ما اهل سنت تو اداره ثبت ترکیه بیشترین آمار اسم تو ما سنیا حسین و زینب، بیشترین آمار اسم. گفتم چرا پروفسور؟ گفت برای این که این دین پیغمبر و این زحمات پیغمبران گذشته با وجود این خواهر و برادر موندگار شد. اگه این دوتا خواهر و برادر نبودن برای ابد شراغ دین و دشمن خاموش کرده. گفتم اینو حاضری بنویسی؟ گفت بله حاضرم بنویسم. گفت چون من به شما ارادت دارم، یعنی مثلا اگه غیر من بود ممکن بود ننویسه. گفتم که خب به من محبت داریم، به قول خودتون ارادت داریم، منو میشناسیم. گفت من اولین بار شما رو دیدم 20 سال پیش ایران یه شب با ماشین، چون دعوت داشتم از یه خیابونی رد می شدم صدای شما رو شنیدم 20 سال پیش. تا رد شدیم صدا می اومد، خیلی این صدا منو جذب کرد، اما امکان پیاده شدن و اومدن نبود، چون مراسم رسمی و دولتی بود، چی بود باید می رفتم. اما اون شب تو ماشین به خدا گفتم تا من نمردم یه بار منو با این صاحب صدا روبرو کن. از در که اومدی سلام کردی، دیدم دعام بعد 20 سال مستجاب شده. می نویسم، گفتم بنویس روی صفحه آچار با مارک کتابخونه حدود 2/3 صفحه برای حضرت ابی عبدالله و زینب کبرا مطالبی رو نوشت که از دل آدم از این مطالب واقعا روشن میشه. و من اینو با خودم آوردم ایران قم، تو صندوق نسوز مؤسسمونه. از این نامه ها البته از گوشه و کنار دنیا دارم که مثلا یه استاد دانشگاه مصر با ما تماس گرفت، استاد برجسته، گفت در تماسش گفت که من یک بار برای اولین بار دعای عرفه رو شنیدم، ظاهرنم از نوار من شنیده بود، اینجور که خودش گفته بود و به یکی از علمای ایران گفته بود خوننده این دعا کیه، چیه، اسمش چیه. من پیغام داد که وقتی من کل این دعا رو شنیدم، چون عرب دیگه همه دعا رو حالی شده، گفت دیدم اربابان ما یکیشون یه خط این حرفا رو نداره، اونا رو دور ریختن و دست به دامن ابی عبدالله زدن شیعه شدن. از اینا خیلی داریم ما در قم. شاید من الان پرونده نامه هامونو بخوام بگم بالای 300,000 نامه تا حالا ما از 180 کشور برامون اومده که معارف الهی رو یا رو سایت دیدن یا رو کتابایی که ترجمه شده یا از صدای من شنیدن و شیعه شدن. خب ما به خدا میگیم وجود مقدس تو 300 آیه فرستادی و مصداق اکمل و اتم آیه. حالا بعضی از آیات یه مصداق داره، اونم امیرالمؤمنین، اون سر جای خودش، ولی بعضی از آیات مصداق اتم و اکملش علی علیه السلام. خود چرا اسم علی رو نبردی؟ خدا جواب میده اگه من اسم علی رو میبردم بلبشوی عجیبی میشد، چون بعد مرگ پیغمبر تا قیامت میلیون ها نفر اسمشون علیه، ممکن بود 100 تاشون هیچی نگن، اما بعضیشون بیان دور خودشون جمع کنن افراد و یه خودم مواظب خودشون باشن که پاک نمایش بدن خودشونو، بگن این علی که خدا تو این آیه گفته ما این ما 2,000,000 مکتب می ساختن. این معجزه قرآنه که اسم امیرالمومنین رو نبرده، اسم ائمه رو نبرده. خیلی معجزه است. به جای اسم ویژگی بیان کرده که ما این ویژگی ها رو در غیر امیرالمؤمنین تو کسی نمیبینیم. اگر این آیات نبود، حرف اول منبر، این یک. نمیدونم چقدر درباره امیرالمؤمنین و ارزش‌های او روایت داریم، نمیدونم. شما که عربی بیشترتون نخوندیم، اگرم خونده بودیم فکر کنم حوصله نداشتیم و الا بهتون میگفتم روایاتی که درباره عظمت و ارزش امیرالمؤمنین از پیغمبر گفته شده تا امام یازدهم، اینا رو یه جا یکی از علمای شیعه که در هند زندگی میکرده به نام الله اکبر از این حال، الله اکبر از این حال، به نام صاحب ابقات میر حامد حسین هندی، اصالتا هندی شیعه بود، این عمرشو اصلا کتابخونه بیرون نیومد، مسافرت نرفت، شهر به شهر نرفت، تابستون گرمای هند ییلاق نرفت، اصلا نرفت، خوش نگذشت بهش، فقط قلم دستش بود و تو این کتابا میچرخید، از کتابای سنی ها روایات مربوط به امیرالمؤمنین رو کشید بیرون، جمع کرد 50 جلد 500 صفحه شد. همون حوصله داریم بخونیم؟ نه، فقط ما باید بیایم رو منبر بهتون بگیم علی ابن ابی طالب 300 آیه دربارش در قرآنه، 50 جلدم کتاب روایات مربوط به امیرالمؤمنین، حالا یا 50 جلده یا 48 جلده، گسترده ترین کتابه. و بعد بهتون بگیم مردم اگر علی رو زمین بذارین و برین، کس دیگرم انتخاب نکن، همین، فقط علی رو از زندگی حذف بکن، نه سراغ کسی بریم، معاویه، یزیدی، ابوبکری، عمری، عثمان، اصلا سراغ هیچ گی نریم، فقط علی رو حذف بکنید. هم طبق روایاتی که در اون 50 جلده، حالا اونا کلش روایت، علی رو هر کی حذف بکنه از زندگیش و روش علی رو، اخلاق علی رو، زن و بچه داری علی رو، دختر داری علی رو، پسر داری علی رو، در حد خودش، ما که نمیتونیم مثلا علی زن داری کنیم، بچه داری کنیم، ما میلیون ها برابرم قدرت معنویتمون بالا بره، اصلا نمیتونیم یه دختر به اندازه 1000 زینب تربیت کنیم، یه پسر به اندازه 1,000,000 قمر بنی هاشم، نه امام حسن و امام حسین، اونجوری که ما نمیتونیم. اما به قول خود امیرالمؤمنین در ورع و در کار و کوشش مثبت و در عبادت و در پاکدامنی که میتونیم به من اقتدا بکنیم، نمیتونیم؟ میتونین ربا نخورین، میتونید زنا نکنین، میتونید دختر بازی نداشته باشین، میتونید یواشکی معشوقه نگیرید، که میتونید شما میتونید روزه بگیرید، نماز بخونین، این ثروت خدا داده رو مثل من خرج خود خدا بکنید، اینو که میتونید؟ نمیتونید. اگر علی رو حذف بکنه کسی، با توجه به روایات این 50 جلد به حد خود امیر المؤمنین در دنیا و آخرت تمام درهای نجات به روش قفل میشه و وانه میشه. اگه کسی علی رو حذف بکن، ۲۳ سالش بود، پیغمبر صدای زد فرمود علی جان باید بری آخرای شهر این مأموریت رو انجام بدی، 3-4 تارم با خودت برد و برو، هر کی رو خودت انتخاب میکن. امیرالمومنین یه 3-4 نفر رو انتخاب کرد، گفت بیان با هم دیگه بریم. رفتم، زور شد، یه ظرف غذای خیلی خوش رنگ و خوشمزه آوردن، هنوز کار تموم نشده بود. یکی از اینا که خیلی گشنه‌اش بود اومد دست ببره غذا رو بخوره. امیرالمومنین تو همون سن 22 سالگیش فرمود این غذا مسمومه، هر کی بخوره میمیره، به این رنگش و قیافش و بو و ایناش نگاه نکن. این 2-3 تایی دیگه ادب کردن، سراغ غذا نرفتن، گفتن اول علی دست ببره تو غذا بعد ما دست میبریم. گفتش که یا علی هیچ جا نشد که تو موی دماغ ما نشی، هیچ جا نبود که تو کارای ما دخالت نکنی. خب آدم حسابی، دخالت علی دخالت خدا و انبیاست، حالید نیمگه علی که رو هوا و هوسش دخالت نمی کن. خورد، 10 دقیقه بعدم لرزش گرفت و مرد. امیرالمومنین هم مأموریتش تموم شد و رفت. کس و کارش رو خبر کردن و اومدن و جنازش رو برداشتن بردن، غسل دادن، کفن کردن، اووردن دم در مسجد، خوابوندن جنازه رو، اومدن خدمت پیغمبر، گفتن آقا بیاین نماز میت بخونیم ببریم دفنش کنیم. جلو مردم پیغمبر که پرونده کل عالم تو سینه شد، ولی برای این که یاد بده به مردم، گو این که از پیش من رفت خیلی سالم بود که چش شد مرد. گفتن آقا ما بودیم دیگه، یه ظرف غذا آوردن. امیرالمومنین بهش گفت نخور، مسمومه، گوش نداد، به خودم بی‌ادبی کرد، مرد. پیغمبر فرمود کسی که بی‌ادبی نسبت به علی کرده و دل علی رو رنجونده من نمازم بخونم خدا نمی‌آمرزدش، من نماز نمی‌خونم. کی داره میگه نماز نمیخونم؟ رحمتون للعالم، یعنی منی که رحمتون للعالمینم، برای میتی که علی از دستش دلگیر شده نمازم سودی نداره. چیکار کنیم؟ همه این مرده ما باید بری جهنم؟ خب بله، شوخی نداره خدا، خدا شوخی نداره. کسی تلنگور به قلب علی بزنه؟ اصلا نمیشه حساب کرد که چه خواهد شد، نمیشه. نمیخوام روزه براتون بخونم، اونایی که اومدن پشت در و هیزم رو بردن و آتیش روشن کردن و در رو هل دادن و اینا با قلب علی چه کردن؟ اینا قابل آمرزشن؟ خب باید بره جهنم دیگه، شوخه نداره. اما انقدر پیغمبر ما دل رحم بود، انقدر دل رحم بود که فرمود برید بگردید ببینید علی کجاست، بگین بیاد. حالا خونه است، در خونه رو بزنید، تو باغ برید سمه در باغ بیارینش. رفتم پیداش کردم، رفته بود دنبال کارهای شخصیش. گفتن آقا پیغمبر میخواد شما. اومد حضرت فرمود علی جان تو از این آدم دلگیر شدی، تمام درهای رحمت به روش بسته، این نجات نداره، چی کارش کنم؟ بالاخره مسلمون بوده، نماز میومده. علی چقدر آقاست، گو یا رسول الله من با عمق دل از او گذشتم. فرمود صف ببندین برای نماز، درهای رحمت حق باز شد. اون وقت یه پولدار بیاد علی رو حذف بکنه از زندگیش، با بخل و با حرص و با حسد و با چشمم چشمی زندگی بکنه، این اهل نجاته؟ علی جانشو داده، بچه هاشو در راه خدا داده، هرچی هم درخت خورماکاش وقف کرد. وقت من بگم شیعه 200-300 میلیارد 500 میلیارد پول دارم، نه خمس میدم نه زکات میدم نه کمک میکنم، من کجام به علی میمونه؟ من که دارم علی رو آزار میدم، یه آزار من به علی اینه که به دروغ میگم من شیعم. خب امیرالمومنین برزخ و دنیا نداره که، امیرالمومنین تو سوره توبه است اشراف به تمام انسان ها داره، دائم خبر اعمال مردم پیش علی. خب پول منو ببینه، بخل منو ببینه، هرس منو ببینه، دخترای بعد حجابمو ببینه، زن مانتورو سری مو بیرون ریختمو ببینه، عروسی های قروقاتیمو ببینه، خوشش بیادم من. خب معلومه که نگران میشه، معلومه بدش میاد، معلوم میشه به قلبش درد وارد. ولی این آدم یه حرف گوش نداد، قضا رو خورد. اما اینجور آدم ها، مثلا یه کسی که صاحب صندلیه، علی هم صندلی داشت 4 سال و 7 ماه دستش، اما رو این صندلی عدالت داشت به مردم. حالا یکی زور بزنه یه صندلی پیدا بکنه، نیتش هم اینه من این صندلی رو بگیرم، بار خودم و پنج نسلم رو میبندم، به مردم چی کار دارم؟ میلیاردی سند سازی میکنم، ور میدارم، خودم و زن و بچه‌ام بیمیرن، نوه‌هام بعد، نویره‌هام بعد، نویده‌هام، اونا مثل اولاد این مال حرام رو بخورن. علی از این آدم راضیه؟ اصلا ما تا حالا نشستیم بگردیم ببینیم علی ها کی راضی ها کی ناراضی؟ تا حالا نشستیم بگردیم ببینیم علی اصلا ما راضیه و زن و بچه‌مون یا نه راضی نیستش؟ خب اگر اون آیات نبود، اگر این روایاتی که تو 50 جلد یه جا جمع کردن نبود، ما بودیم امیرالمؤمنین و اونایی که طرف مقابلش بودن، ما بودیم و اونا، حالا هر کی که بوده، اون سه نفر بعد وفات پیغمبر که روز روشن حقشو غارت کردن، ما باشیم و علی بگیم اصلا هیچ آیهی در قرآن نیست، هیچ روایتی هم نیست. بهترین راه برای ایمان به علی و انتخاب علی و حذف دیگران اینه که بیایم بیشینیم یا تو کتابا ببینیم یا یه واعظ بیاد برامون بیان کنه بین تربیت شدگان علی و تربیت شدگان اونا رو آدم مقایسه بکنه، اون وقت با تربیت شده های علی، سلمان، مقدار، عمار، ابوذر، سعد ابن سوهان، اویس قرن، رشید حجری، عمر ابن همق خزائی، حجر ابن عدی، مالک اشتر، قنبر، کمیل ابن زیاد نخعی، اینا را آدم ببینه علی چه علم و چه ایمان و چه عقل و چه روشی داشت که از آدمای معمولی آدمای غیر معمولی کم نظیر ساخت و اونا هم هرچی ساختن دزد و رباخور و زناکار و غارتگر تا رسید ساخت و پاختای اونا به معاویه، بعدم به یزید و بعد به بنی مروان و بعد به بنی عباس. حالا ما ایم و عقلمونو تربیت شده های علی و بزرگ شده های اونا، کدوم ها رو باید به امامت و به معلمی انتخاب بکنید؟ بدون اینکه شیعه بودن خودتون رو لحاظ بکنید، نه اینکه چون شیعه این تندی بگین آقا علی، نه نه، بسنجی، فکر کنی، اندیشه کنی که اگه بنا باشه من یک کسی رو انتخاب بکنم که در دنیا و امور آخرت و کسب و سیاست و رفاقت و خونواده داری بهش اقتدا بکنم، عقل چی میگه؟ اگه این آیات تو قرآن فرض کن نبود، اون روایات، عقل چی میگه؟ آیا علی رو باید به امامت انتخاب کنم یا عمر رو یا ابوبکر یا عثمان یا معاویه رو یا یزید رو، کدوم رو باید انتخاب کنم؟ حالا فهمیدید خدا چه نعمتی که نمیشه شکرشو کرد بهتون داده؟ اگه امشب یزیدی بودین چی کار میخواستین قیامت بکنین؟ اگه معاویهی بودین، اگه عثمانی بودین، ها اگه هارونی بودین، اگه مأمونی بودین، چی کار میخواستین بکنین؟ اصلا انتخاب این معلم ها رو که خدا برای ما کرده و دل ما رو هدایت کرده که به اینا اقتدا بکنیم، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، امام مجتبی، ابی عبدالله، این نعمت ها قابل شکره؟ خدایا ما که عمر روزگار رو به همون بدی، شکر نعمت امامت و ولایت اهل بیت رو نمیتونیم انجام بدیم. همین که نمیتونیم، از دستمون بر نمیاد، طاقت نداریم، همین نتوانستن ما رو به حق علی شکر ما حساب کن. خب نمیتونیم دیگه، اگه نمیتونیم خدا که زور به ما نمیگه، میگیم نمیتون، میگه نمیتونیم، عیبی نداره. همین که دارای ولایت اهل بیتی، هفت در جهنم و بروت قفل میکنم، هشت در بهشتان با میکنم. آن نمیتونی شکرشو به جا بیاری، من نمیخوام ازت، چون نمیتونی، واقعا هم نمیتونی. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه های ما رو دنیا و آخرت علی قرار ده. خدایا از انوار امیر المؤمنین به ما هم انتقال بده. خدایا عیدی قدیر رو که بالاترین عید اسلامیه به کل مردم دنیا، اون بدبختان بهره ببرن. علی که میاد اون مرده گذشت میکنه، جلو دعای ما رو که نمیگیره، که نه اینجوری دعا نکن، نه، اونم دوست داره به همه مردم عالم دعا بشه. خدایا به حقیقتت عیدی کل مردم دنیا رو، ریشه کن شدن و نابود شدن و سوخته شدن داعش قرار بده. خدایا مردم، مملکت، دین، محراب و منبر، مرجعیت، رهبری از حوادث حفظ برد. این امنیتی که داریم خیلی باید شکر بکن. دایره وار دور ما نمیدونی چه خبره، نه زن، نه بچه، نه شیرخوره، نه دختر، نه عروس، نه داماد، نه کاسب. در عراق، پاکستان، افغانستان، یمن امنیت ندارم، ولی خدا این امنیت رو به ما عطا کرده. خدایا این امنیت رو برای ما حفظ مده.